السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك. السلام عليك يا عبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. شب عاشورا روزی است که همه شبها رو از ظلمات مصیبت نجات داده است. همه عزیزان متذکرن که حضرت ابا عبدالله خواستن که این شب برایشان بماند، شبی که معلوم شد اختران ولایت در ظلمات اموی اجازه ندادند که سیطره ظلمات بدون اختران عالم غیب و معنا ادامه پیدا کند. شب عاشورا شبی است که از همه روزها بزرگتر است، چون در این شب بود که اولیای الهی نشان دادند که می توانند ظلمات اموی را از سیطره بیندازند و شب بی اختر نماند. و اختران تاریخ همیشه برای آن بودند که سیطره ظلمات شب سازان نتوانند سر به سلامت ببرند. عنایت داشتید که بحثمان این بود که این جریان و این پدیده و این رخداد کربلا را از نگاه پدیدارشناسی بررسی کنیم که چطور میشه که دو جبهه که هر دو خودشون رو مسلمان میدانند روبروی هم وامیسن در حدی که جبهه عمر سعد که به ظاهرم امام جماعت مساجد کوفه است در حد شهادت جبهه ابا عبدالله خودش راضی میکنه، این پدیده را چطوری بررسی کنیم که در آینده پیش روی خودمان که بنا به نظر استراتژیستای دنیا آینده معنوی است و گرایش به دین بعد از دوران شکست مدرنیته شدیداً زیاد میشه، در آینده پیش روی خود جبهه مذهبی ما حسینی باشد و غلبه با جبهه قدسی اولیا باشد. برای بررسی آینده خودمون کربلا رو تحلیل میکنیم، رسیدیم به اینجا که یه جبهه در ظاهر عبادات مشکلی ندارد، هر دوتا جبهه ظاهر عبادات رو عمل میکنند، هر دو نماز میخونند، حج میرند، روزه میگیرند. مشکل جبهه مقابل حضرت ابا عبدالله بنا به شواهد خوب تاریخی مشکلش این است که دین را در حد ظاهر، قرآن را در حد عبارات قبول کرده است و پذیرفته است که اون روایت مشهور حضرت صادق رو اون جلسه ملاحظه فرمودید، خیلی روایت مهمی است که علل که قرآن بر اربعت اشیا هست و اون چه که بحث شد. یه جبهه دیگه ظاهر دین رو که قبول دارد ولی میداند که این ظاهر برای اتصال به عالم بالاست، عنایت داشتین در آیه سوره اعراف بحث شد که خدا می فرماد اگه استکبار کنی لا تفتح علیهم ابواب السماوات، درهای آسمان که این درهای اینجوری نیست، یعنی آسمان، آسمان اول یعنی آسمان ملائکه، آسمان دوم یعنی آسمان بعضی از انبیا، مثلا حضرت عیسی علیه السلام در آسمان چهارم طبق روایات، پیامبر ما در آسمان هفتم، یعنی عوالم غیب. میگه که راههایی هست که شما از طریق عباداتتون به عوالم غیب برسید، جهانتون جهان معنوی گسترده بشه. جبهه ابا عبدالله جبهه ایست که اومده است به تاریخ بگه که آقا راههای آسمان رو فراموش نکنید، وگرنه همینطور که عرض کردم اگه به ظاهر عبادات نگاه کنیم شیطان میگه انا خیرم من. شیطان مشکلش این است که 6000 سال عبادت کرده است، ولی عبادتی که خودش هم میدیده است. ما در کجا باید باشیم؟ اینا رو انشاءالله رفقا دنبال کنن. ما اون جلسه عرض شد که باید در دل همین عالم متوجه نور حضرت رب العالمین بشیم، که عرض کردیم بحث رب داریم، رب مربوب میخواد خدا را، رب خودتون کجا باید ببینید؟ در همین عالم باید ببینید. رب و سماوات ولعرض، این عرض یعنی شما آسمانم بگیریم ملکون. پس تا اینجا را داشته باشید، عنایت داشته باشید، ما 3 تا چیز در این عالم داریم. 1 ذات احدی که هیچ کس بهش نمیرسه، پیامبرم فرمودن ما عرفنا که حق معرفته. 2 اسماء الهی داریم، همون حی قیوم سمیع بسی. 3 مظاهر اسماء داریم، یعنی شما برای اینکه با خدایی که له الاسماء الحسنا آشنا بشید رفقا، باید اسما رو دنبال کنید. ما با خدا باید مرتبط باشیم، بدانیم خدا هست، از خطراتی که ما را تهدید میکنه در امان نخواهیم بود. ابن ملجم هم قبول داشت خدا هست، مشکل اینا این بود که راه به سوی خدا را گم کرده بودن، در ظاهر عبادات بودن. شما این آیه را همدون بلدین، حضرت رب العالمین در سوره اعراف می‌فرماد که خیلی دقت کنین به این آیه، له الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسماء حسنایی هست، تا اینجا چیزی نیست، فدعوه بها، باید از طریق اسماء الهی به خدا رجوع کنید، وگرنه که کار حل نمیشه که. یعنی باید شما رجوع به خدا داشته باشید، رفیق باشیم با خدا، مأنوس باشیم با خدا. خب ممکنه بگوید مشکله، خود حضرت صادق فرمودن که نحن والله الاسماء الحسنا. خواهش میکنم به این ذیل این آیه این روایت نگاه کنید. پس آیه گفت که چی؟ له الاسماء الحسنا، خدای را اسماء حسنایی هست، حی قیوم سمیع بصیر. کوش، خب اگه فکر کنی که خدا حی قیوم است، این که فکر شد، این که رویت نشد. حضرت صادق علیه السلام می فرماد خیلی خوب، اگر خدا را اسماء حسنایی هست و باید شما بهش رجوع کنید، نحن والله الاسماء الحسنا، ما این اسماء حسنا یعنی چی؟ یعنی امام صادق حی است، قیوم است؟ نه، یعنی مظاهر کمالات الهی رو در آینه باید ببینیم. این که عرض کردم فرق عارف و غیر عارف این نیست که یکی عارف مثلا خدا رو یه جای دیگه میبینه، نه، تو همین عالم میبینه. حالا انشاءالله روایت بعدی از امیرالمومنین خواهم خوان. شما تا اینجا با ما بیاید ببینید چه آینده بزرگ جلوی ماست، که خب حضرت صادق یعنی چی؟ یعنی آینه کمالات الهی، یعنی شما باید خداوند رو در مظاهرش به عنوان اسماءش ببینید. ذاته که کسی نمیبینه که، اما اسماء الهی رو باید چشم الهی بینتون رو متذکر بشید، هستید. مثال دیشب رو نگاه کنید ببینید الان شما دارین چی را در من میبینید؟ فقط ریشا صورت منو میبینید یا حیات منو میبینید؟ شما الفاظ منو میشنوید ولی با جانتون میفهمید منم و حیات دارم و در نسبت با حیات شما ارتباط دارم؟ با گوش شما صوت منو مرتبط میشید، اما حیات منم تو همین هیکل من است. به قول جناب ملا صدرا میفرماد نفس که تفسیر میکنه، ان نفس جسمون عالیون زی حیات، یعنی نفس همون نفس ناطقه، همین جسمی که ابزار دارد و زی حیات است، همین جا شما وجه مجردش رو میبینید. خب تا اینجا با من اومدین که پس حضرت صادق میگه آقا آینه ها رو گم نکنی تا با خدا معنوس بشین. در جمال امیرالمومنین باید نور خدا ببینی، در جمال این بسیجی ها، این بچه های مومن، این بچه های شیعه، این مومنین باید نور خدا رو ببینی در حدی که هستن. نتیجه چی میشه؟ این برام مهمه. نتیجه چی میشه؟ که خودبین نمیشید، حق بین میشید. اون جلسه عرض کردم شما همه تون که اینجا نشستین به لطف الهی، به نور خدا اینجا نشستین، اما و اما اگر خودت را ببینی هیچی دیگه حقا نمیبینی، اما اگر همه را ببینی یا خودت را نبینی. دقت کنید تو همین تجربه را ببینید، من الان دارم میگم آقا همین نور خداست که شما را اینجا کشیدم. شما بگید بیکار بودین بلانشین بیان اینجا، شما به انگیزه الهی بلند شدین اومد اینجا. خب پس تا اینجاش همه تون جلوه الهی دارید، اما آنی بگوی خب منو میگه هیچی دیگه نمیبینی. باید گفتم فراغ تا که گفتا که تا تو هست، این منیته که برید. جبهه مقابل حضرت ابا عبدالله چی بود؟ گفتن ما مهمیم بقیه بی خودن. جبهه ابو عبدالله چی بود؟ دیدین حضرت حتی اینایی که اومدن بودن به شهادتشون برسونن فریب خورده میدیدن، کافر و ملحد نمیدیدن، قصه شون رو میخوردن. ما باید روح معنوی انس با خدا را در عالم ببینیم. نتیجه چی میشه؟ دو تا نتیجه. اولا سعه صد نسبت به هم پیدا میکنید. مگه این همه دستورات اخلاقی به ما نگفتن که کار مؤمن را، فعل اخید را چه کار کن؟ خوب ببین، یعنی تا میتونید باید شما سعه صد پیدا کنید، همه خوب ببینید. ثانیاً وقتی نور خدا رو در عالم دیدین تنهایی خودتون رو حس نمی کنین. اون عرض کردم این پوچی و تنهایی که اصطلاح امروز بهش میگن نیهیلیسم، ازش آزاد میشین. بشر امروز گرفتار تنهایی است. تنهایی را که نمیشه فکر کن حالا بریم تو خانقاه، حالا بخوام من میخوام خیلی صوفی بشم برم تو خانقاه، هیچ خبری هیچ جا نیست. خبر همین جاهاست. بناست که خودمون با خدا در همین صحنه ها زندگی کنیم. تا اینجا اون جلسه بحث شد. ما این جلسه میخوام شماره 10 را با این مقدمات بخونیم، ببینید همچی آیهی هم تو قرآن داریم یا نداریم. یکی از عزیزان میگو اصلا ما باورمون نمیاد که همچی آیه سوره جاسیه آیه 14 تو قرآن باشه. ببینید عجیب هست یا نه. شماره در رو با هم میخونیم. قرآن در رابطه با تحمل سایر ملل و سایر افکار به پیامبر خود میفرماید، رفقایم که حالا از این جزوه ها پیششون نیست، لاقل اگه میتونن با این موبایلاشون ببینن، چون در روایت داریم شیطان اذیت میشه وقتی شما به صفحه قرآن نگاه کنید. ممکنه حفظم باشید، نه نگاه کنید تا میتونید آیه رو میخونیم.
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. خیلی عجیبه، پیغمبر به این بچه مسلمونا بگو یغفروا، کوتاه بیان. تعبیر علامه طباطبایی این است که گیر ندید، اقماز کنید. للذین لا یرجون ایام الله، نسبت به کسانی که امید به ایام الله ندارن. یعنی چی؟ یعنی کسی که امید، دارم تفسیر آیه را میگم از علامه، امید به قیامت نداره، امید به برزخ نداره، امید به این که شما در آینده بر کفر پیروز میشین نداره. میگه اینا رو باشون چه کار کنید؟ یغفروا، کوتا بیاد، اقماز کنید. خیلی عجیبه با. ببینید شما یه کافر معاند دارید، باید باش کافر معاندم دو، یه وقت اومده با شما به جنگت فزره بر رقا، با گردنشو بزنی. سوره محمد صلوات الله علیه و آله را نگاه کنید، اذا لقیتم الذین کفروا، اومده از سراغ شما میخواد شما رو بکشید. خب باید زودتر، نباید بذاری بکشید. یه وقت معاند است، قبول ندارد، ولی نیومده است با شما دشمنی کند. اینجا را ابراهیم بار باید بگوی بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، من با تو دشمنم. ما اگه ما با آمریکا دشمنیم، هیچ وقت نرفتیم باش بجنگیم، اونا اومدن با ما بجنگن. ما دشمنیم با کسی که مقابل ماست، دشمن ماست. اما یه عده این نه معاند نیستن، قبول ندارن، ولی دشمنی هم نمی کنن. میگه که پیغمبر به اینا بگو که ما هم با شما کاری نداریم. تازه به بچه مسلمونا بگو قل للذین آمنو، یعنی به من و شما، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. خب اینا داشته باشید. این اومده است میخواد، حالا اینا مقایسه کنید با داعشیای بدبخت. کجای قرآن گفته است که تو به صرف این که طرف نم ایزدی است و نمیدونم شیعه است و اینا بای خونش حلال است، از کجا در آوردی؟ اینه که میگن قلب ها تیره شد، من و شما می خطر برامون هست. اگر ما به عبادت خودمون به ظاهرش مشغول شدیم، میگردیم یه جوری بقیه رو دشمن میپنداریم. آقا آیه 14 سوره جاسیه بعدش مفصله، با بعدش میفرماد که حتی بنی اسرائیل را میخواه بگم اینقدر بد بودن که به خودشون رحم نمی کردن. بقیان بینه هم، آ شما این کارا نکنید. خب حالا اینا داشته باشی. یه آیه عجیب تری را میخوام با تو در میون بذارم، آیه 5 سوره مائده. سوره مائده که میدونین آخرین سوره قرآنه، همون از قرآن، همون سوره که اولش هست چی؟ الیام اکملت لکم دینکم حجت الوداع به داره که بلدی. این سوره مائده این آیه 5ش را نگاه بکنین تا یه خوده ببینیم چطوری ما اینا بفهمیم. میفرماد الیام، این الیام یعنی چه؟ یعنی تو این زمانه، یعنی حالا که سال 11 هجرته. اوهلت لکم و طیبات، طیبات براتون حلال شد، برین شیر بخورین، پرتقال بخورین. و طعام الذین اوتوا الکتاب، طعام اوتوا الکتاب یعنی طعام یهود و نصرانیان براتون چطور شد؟ حلال شد. ادامش حل لکم و طعامکم حلل و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. زنان یهودی و نصرانی هم با اهل کتاب، حالا بیشتر مصداق اینان دیگه، زنان یهودی و نصرانی هم که تا دیروز تا صدر اسلام اومده بود که لا تتخذ الیهود و النصارى اولیا، ولشون کنید، اینجا میفرماد که دیگه برای شما زنان یهودی و نصرانی هم که مسلمونم نشن حلال است. خب مفصلم علامه با بقیه‌ام مفصل خیلی خوب بحث کردم. به قول علامه طباطبایی میفرمان بعض مسلمان این آیه که اومد زیر بار نرفتن. چرا؟ چون در صدر اسلام جمله خودشون حتی یه جوری پیامبر قرآن حرف زده بود که باید از زنان یهود و نصارا متنفر باشن. چی شد از که بعد از 10-11 سال آیه میاد که حالا دیگه طوری نیست که اینا را به ازدواجشون درارید؟ من دارم میخوام با شما صحبت تو این قضیه بکنم، جدی میخوایم با هم صحبت کنیم. بنده اینجور برداشت کردم، در سال اول فرهنگ اسلامی که هنوز روشن نبود، هنوز که معلوم نبود ما چی میگیم، حرفامون روشن نبود، فرهنگ چی غالب بود؟ فرهنگ یهود و نصرانی. خب اگه زنتون همسر شما یهودی بود یا نصرانی، بچه‌هاتون تحت تأثیر کدوم فرهنگ بودن؟ اونا، چون هنوز فرهنگ اونا غالب بود، شما که هنوز کاری نکرده بودین، نه جبههی، نه جنگی، نه میدانداری برای تبلیغتون. چی شده از که بعد از 11 سال اینقدر روح توحیدی شما آماده شده است که اگر این خانم نصرانی یا یهودی هم بیای همسر شما بشه، اونم تحت تأثیر توحید شماست؟ یعنی نه تنها بچه شما نصرانی یا یهودی نمیشه، تو فرهنگ غالب و سیطره فرهنگ توحیدی اسلامی غالب است، حتی درست از نظر ظاهر مسیحی و یهودی است، ولی روحن غلبه دارد. این رو از این جهت گفتم، هم متن با هم میخونیم، هم بازم حرف دارم، شاهدم باید با هم بیاریم، یا به رفقا گفتم یا این آیه رو از قرآن ورداریم، یا ما باید یه فکری برای خودمون بکنیم. این که ببینید بعضی از علمای ما الانه، به خصوص رهبری، میدونید که رهبری یا اینا یهود و نصر دین رفته بودن خونه اون خانومش، همسر خانومش مادر شهید، چایشا خوردن، بچه‌ها جا خوردن. چرا؟ اینا دو در نظر هست دیگه، من نمیخوام وارد بشم. اگر شما یهود و نصاری را مشرک بدونید، انما المشرکون نجس، ولی اگه طبق این آیه عمل کنید، به فرمایش آیت الله جوادی در تفسیر آیه فرمودن که اگه طبق این آیه عمل کنیم، که وقتی میگن که طعام اینا حل لهم، خب الان این طوریه، یعنی بحث بین خود علما هست، اونا شما به دلیل اینکه دو تا نگاه هست، خب راستی هم دقت باید بکنیم. ولی میخوام عرض کنم این آیه اواخر که اومد به فرمایش آیت الله جوادی فرمان، این آیه عین حجتی است برای اینکه رابطه ما الان، خطری که ما تحت تأثیر فرهنگ یهودی و نصرانی قرار بگیریم دیگه نیست، با هم دیگه حرف داریم. ممکن است بگم من 10 اشکال به این بحث دارم، خب با هم دیگه باید صحبت کنیم. حالا همطورم رفقا دیدم طبق اون روایت که از حضرت صادق خوندم یه سوال داشتن، من سوالا رو جواب میدم هر روز، اگر تو گوگل لب المیزان بنویسید یا طاهرزاده بنویسید، بعد اون قسمتی که نوشته سوال و جواب، سوالا رو بفرمان، من در حد این که اوناش که باید شخصی جواب بدم شخصی جواب بدم، اوناش هم که به درد همه میخوره. ما الان رو سایتمون 27000 سوال جواب دادیم، اوناش که آزاد میتونستیم جواب بدیم. سوال باید بکنیم، گفتمان باید بشه، باید به جهان جدیدی برسیم. حالا بعد شاهدان ان شاءالله کمک میکنه. بنده زید همین آیه این طور نوشتم، اگه شما دنبال کنید اینجور نوشتم که ترجمهش را ول کنید، میفرماد که نحوه حضور اسلام در بین الملل و جوامع نیز تغییر میکند، در آن حد که تا دیروز ازدواج با زنان اهل کتاب را ممنوع کرده بود و امروز ازدواج با آنها را بدون آن که لازم باشد مسلمان شوند اجازه میدهد، زیرا سیطره فرهنگ اسلام پس از 11 سال آنچنان قدرتمند شده که نه تنها هضم فرهنگ یهود و نصرانی نمی شود، بلکه آنها را در حوزه خود هضم می کند بدون آن که نیاز باشد آنها دین خود را تغییر دهند. این نحو حضور تاریخی در روحیه منجمد جبهه مقابل امام حسین نبود؟ منجمد بودن، نمی فهمیدن که چطوری گشوده بشن. همچنان که امروز سلفیگری مقابل انقلاب اسلامی ایستاده، ولی انقلاب اسلامی با سعی صدر توحیدی خود طوری با سایر ملل برخورد کرده که در شهادت حاج قاسم سلیمانی بسیاری از مردم جهان با انقلاب اسلامی همدردی کردن. نمیدونم دقت کردین، بعضی مثلا مالزی، بعضی کشورها نه اینکه مثلا مسلمون بودن، اصلا به کل مسلمون، یک نخست وزیر یکی از این کشورها یک کلمه میگه حاج قاسم هم تو بلند میشن کف میزنن، به کل نه مسلمان نیستن. چه خبرمون شده اصلا نمیفهمی. مفصله با من فقط بابشم میخوام واکنم، ادامه میدم. در این شرایط هست که باید از سعی صدر توحیدی انقلاب اسلامی غفلت نکرد و بسیاری از مردم جهان را از آن خود دانست، زیرا دیگر ما اون مثالی که اون جلسه زدم، یک دریاچه نیستیم، یک اقیانوس شدیم. مثال ما دارید دیگه، ببینید ما اول انقلاب اگر مواظب نبوده، خب چهار تا از این روشن فکرها و اینا میمدند و خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه چی میشد؟ ما فرهنگ اونا را ناخودآگاه میگرفتیم. ولی الان بعد از مدتی طوری شده است که فرهنگ شما اینقدر وسیع شده که تحت تأثیر قرار ده. تو پاورقی من جریان این خانم مسیحی خواننده لبنانی آوردم، نگاه کنید، خانم جولیا پتروس، اصلا بخونید، یه خانم مسیحی خواننده، وقتی پیام سید حسن نصرالله رو میشنوید، من داستانش دیگه نمیخوام براتون بگم. سوال است، به قول آقای سعدالله زارعی به خوبی میگه، میگه هنر سید حسن نصرالله این بود که نشون داد ما غم بشریت را میخوریم. دیدیم که هیچ وقت بحث شیعه نبود، این سعی توحیدی است. ما در حدی هستیم امروز که جهان آماده است که صدای ما را بشنوید. ما باید خودمون را برای اون جهان آماده کنیم. میخوام برای این که ذهنتون آماده بشید شماره 11 رو با هم میخونیم. خیلی عجیبه، باورتون میاد که رهبر شما پارسال این حرفا زده است؟ اصلا ما حواسمون بود. من روزی که این پیامو شنیدم به رفقا گفتم دقت کنین، داره تاریخ دیگه در انقلاب اسلامی پیش میاد. با هم میخونیم 11. رهبر معظم انقلاب در راستای حضور فعال و زنده تاریخ انقلاب اسلامی در 26 تیر ماه سال 98 در پیام خود به امام جمعه هرمزگان میفرماید تقویت جریان انقلابی و جوانان مومن. تا اینجاش که معلومه، میگن آقای امام جمعه که میخوای بری منطقه باید جریان انقلابی را تقویت کنی. چشم. و دومی چی؟ جوانان مومن هم تقویت کنی. اینجاش به بعد، و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات توصیه مؤکد من است. این عموم طبقات یعنی بچه های حزب‌اللهی یا غیر حزب‌اللهی؟ حزب‌اللهی که قبلا گفته بودن. دوباره دقت کنیم، برای شبکه افق گفتم، گفت از خوده بود. یه بار دیگه بگو جمله رو ببینین. تقویت جریان انقلابی، اینا که معلوم، و بعدم جوانان مومن، بعد میگه غیر اینا، عموم مردم، یعنی اونایی که غیر اینا رو هم. جمله ببینید، روی گشاده و دست مهربان، یعنی الان بحثش مفصله و میخوام فقط بابش رو بکنم. یعنی رفقا اینقدر زمین آماده شده است که اگر بقیه که تا دیروز اگه میمدن دریاچه شما رو گلوآلود میکردن، اگه الان باشون خوب برخورد کنید، اگر مهربانی در شما ببینن، اینها سرباز انقلاب میشن. شما در چنین شرایطی مثل سال 11 چی بود؟ یهود و نز خانومای یهود و نصرانی که تا دیروز اگه میمدن بچهای شما را مسیحی میکردند و یهودی، حالا که بیان در میدان شما، فرهنگ توحیدی شما اونچنان نورانیست که اونها را هم تحت تأثیر قرار ده. جمع بحثم پس یه کلمه شد، بفهمیم جبهه امام حسین جبهه سعی صدر است، جبهه درک بقیه است، جبهه ایست که روپا خودش واسطه است، اسلام زیبایی هاش نشون داده است و تنگ نظری و خودخواهی رفته است. جبهه مقابل حضرت جبهه تنگ نظری است، جبهه حضرت جبهه گشودگی است. و امروز شما با انقلاب اسلامی در جبهه حسین علیه السلام باید باشید، وگرنه خدایی نکرده با خودخواهی هامون میریم در جایی که حواسمون نیست. با علی اکبرامون میجنگیم، علی اکبرامون رو هربن هربن میکنیم. ما فردا ممکنه جوانای حزب اللهیمون رو کینه با مقدس معابی ها آینده. من در جریانم، اگر این مقدس معابی تبدیل به سعی صدر ایمان یا حقیقت بینی نشه، خودخواهی میاد. خودخواهی که بیاد خیلی ها را دیگه قبول نداریم که داستانش مفصل است. خدایا به حقیقت قرآن و به حقیقت اون قلبی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.